عزیز، من مشتاقانه در انتظار دیدن میز نهار هستم.
به شدت با شما موافقم کنت عزیز. بفرمید بفرمید. از این طرف بفرمید.
لباس جدیدت خیلی بهت میاد.
سه روز تموم وقت صرفش کردم تا تونستم تمومش کنم. خیلی بهم میاد.
آره، از پوست سموره.
سمور و خرگوش. باید گوشت رو برگردونم.
ببینم، کفشات هم از پوست خرگوشه.
پوست گربه، نرم و راحته. برای راه رفتن روی درخت هیچی بهتر از یک کفش پوستی نیست.
کلبه درختی تو دیگه استفاده نمی کنی. خیلی وقتا دیدم خالیه.
ترجیح میدم تو کیسه خواب بخوابم. اینجوری بیشتر به اطرافم احاطه دارم. خیلی خوب، دیگه کباب آماده. اجاقی که برام درست کردی خیلی کارم را میندازه. بذار اجاقو خاموش کنم. خوبه، بیا بخور، کبابش عالیه.
خوشمزه است.
خب از اوضاع خونه چه خبر؟
دیروز از طرف کنت استومات نامه به بده رسید.
جدی؟
میتونی حدس بزنی تو نامه چی نوشته شده بود؟
چیزی در مورد مقام دوکی پدر؟
نه، نوشته شده بود در مورد تو دربارهای اروپا صحبت کرده و همه به خانواده ما علاقه من شدن. البته پدر از این بابت به شدت احساس شرمندگی کرد، اما وقتی بقیه نامه رو خوند همه چیزو فراموش کرد و از خوشحالی میخواست پرواز کنه.
جدا؟ خب چرا؟
کنت استوماک از پدر درخواست کرده تا اجازه بده خواهرمون باتیستا با پسر کنت نامزد داشته.
کنت؟ با اون پسره قرتی کلاهگیس به سر؟
پدر گفت اون یه کنته، یه کنت جوون.
برای خواهرمون باتیستا خوبه. راستی یه جا میتونی برام کتاب بیاری؟ بیشتر ساعت روز اینجا حوصله‌ام سر میره. البته اکثر ساعت روز سعی میکنم خودم رو سرگرم کنم، چه میدونم، با شکار، با نگاه کردن به پرنده و حشرات، یا حتی روی برگای درخت ها. بعضی موقع به کشاورزا نگاه میکنم. میدونی بیا جو، کشاورزی رمز و رموزی داره که دارم کم کم یادش میگیرم. اما کتاب خوندن یه چیز دیگه است. ببینم، میتونی از کشیش باشلافور برام کتاب بگیری؟ سعی میکنم سالم تحویلش بدم.
باشه، حتما. هی اونجا رو، اونجا رو کزیمو.
نه، آره
سگای شکاری هنه؟
آره سگای شکاری، مال شکارچی هم، دنبال شکار میگردن. حتما دنبال روبایی هن که چند لحظه پیش لای علفا دیدمش.
اون طول سکی مومزه هست، همه ی اونا رو به بازی گرفته.
بیا جو، اون اسلحه رو بده به من.
بیا. میخوای چیکار کنی؟ تو که نمیخوای اون سگ بیچاره رو نشونه بگیری؟
اون شکار رو پیدا کرده، نگاش کن. یه روباه پشت قهوه‌ایه. آقا، آقا، این طول سگ پاکوتا مال شماست؟
میخوام که سر به تنش نباشه. به قیافه ما میاد که با یه طول سگ پاکوتا مسخره بریم شکار؟
پس من میتونم شکاری که اون پیدا کرد با تیر بزنم؟
هر غلطی دلت میخواد بکن.
اونهاش کزیما، روباه داره میاد این طرف.
آره؟
سگش کزیما.
آره، بیارش، زود بیارش اینجا.
آی چه دومی هم تکون میده.
آره،
هیچی نشده باهات رفیق شد کزیما.
آفرین به تو سگ باهوش، آفرین.
با این حساب دیگه نیازی به من نداری تا شکاراتو از روی زمین جمع کنم و وسط بیارم.
سگ خوشگلیه نه؟
اره، میگم که میخوای اسمشو چی بذاری؟
اپتیموس ماکسیموس. خوبه؟
اپتیموس ماکسیموس.
آره
عالیه. آتیموس ماکسیموس. چقدر هوا سرد شده جنرال. براتون قهوه آوردم، تو این هوا میچسبه.
مامی.
بله.
بالاخره قلاب دوزی صحنه نبرد در پولارومو تموم شد.
چطوره؟
خیلی قشنگه.
بذار بلندش کنم. باید از کمی دورتر تماشا کنی.
فوق‌العاده است جنرال.
اینا سربازان خودی هستن و اون سمت فوج سربازان دشمن که با گلوله های توپ به گلوله بسته شدن و عده از اونا در حال فرارن. سربازان زرهی از گوشه کنار به اونا حمله کردن. اونا شکست خورده و سرگردون در حال فرارن.
جنرال، از شنیدن درباره جنگ و خونریزی به وحشت میافتم، مخصوصا این روزا که هر جا پا میذاری صحبت در مورد اون راهزن خدا نشناس جوانی خلنگه.
باز چه خبر شده؟
دیروز دوباره به خونه یکی دیگه از کشاورزای بینوای پایین دره رفته و تمام درآمد سالانشو یه جا به زور ازش گرفته.
اون جوانو خلنگو دیده؟
آره، گفت که یه نقاب داشت با یه تفنگ به این بزرگی. دو نقابدار دیگه هم همراهش بودن، اما سرکردشون اون بود.
واقعا وحشتناک.
با این وضعیت هیچ کس برای رفتن به شهر امنیت نداره. دو روز پیش ماتیای پسر توی جاده گیر اون افتاده بود. توی هوای گرگومیش صبح یه دفعه توی جاده سر و کلش پیدا شد و اسلحه رو توی صورتش نشونه رفت. آی بیچاره پیر مرد، اونقدر ترسیده بود که نزدیک بود از ترس بمیره.
وحشتناکه. مدت ها بود که امروزا از وجود چنین آدم هایی در امان بود.
میگم جنرال، به نظر شما آقای کوزیمو تا حالا اونو جای ندیده؟ به هر حال از بالای درخت ها خیلی چیزا رو میشه دید.
امیدوارم هیچ وقت چشم اون راهزن نابکار به پسرم نیفته.
نگران نباشید جنرال، آقای کوزیمو خیلی زرنگه.
اما من فکر نمی کنم تمام این تبهکاری ها زیر سر جوانی خلنگ باشه.
بعیدم نیست، با این همه اگه گیر بیفته و بتونه در چندین مورد بیگناهیشو ثابت کنه، بازم موردی هست که بشه به خاطرش دارش زد.
مامی، بهتره صحبت در مورد اون مردک دوست رو کنار بذاری. دلم میخواد در مورد چیزهای خوب حرف بزنیم. در حال حاضر تنها چیزی که دوست دارم در موردش حرف بزنم جشن عروسی باتیستا. دلم میخواد جهیزی درخوری براش تهیه کنم.
از قلاب دوزیای قشنگی که براش بافتید معلومه که جهیزیش درخوره.
مامی، این تنها کاریه که از من برمیاد. در حال حاضر با مشکلات مالی که گرفتار شدیم این امکان وجود داره.
جنرال! جنرال!
چه خبر شده؟
جانوی؟
بله.
چی شده جانو؟
جوانی خلنگ جنرال.
کجاست؟
این حوالی کاسیانو دیده، اما به موقع تونسته از دستش بره.
خدای من، پس ممکنه همین دورو برا کمین کرده باشه.
نه ترس مامی، دوربین منو بیار.
یا عیسی مسیح.
جانو، بارون هنوز نیمده؟
خیلی جنرال.
بسیار خوب، بهتره توفنگتو برداری و مراقب اوزا باشی.
بله، من مراقب اوزا هستم.
دفاع در برابر یک راهزن به مراتب راحت‌تر از مبارزه با دشمنه.
همینطور جنرال.
مامی؟
بله.
زودتر برو بیاجو رو صدا کن تا بیاد خونه. اون توفنگ روسی هم برای من بیار. به باتیستان بگو مسلح باشه.
چشم جنرال چشم.
اپتیموس ماکسیموس، سعی نکن توجهمو جلب کنی. من فعلا دارم کتاب میخونم، نمیخوام کسی هم مزاحم من بشه، فهمیدی؟ حالا به جای اینکه قیافه مظلومانه به خودت بگیری، برو یه دوری واسه خودت بزن. من تا کتابمو تموم نکنم هیچ کاری نمیکنم. آروم باش، آروم باش، ببینم
سر جات باسته، بلا مجبوریم به تیر اندازی کنیم.
آهای از این تنها بیا بلا، عجله کن.
از کدوم طرف رفت؟ لعنتی یه دفعه ناپدید شد.
خیلی خب، حالا اون تنها بجرم کن.
یالا
خیلی خب، خودتو باشت این بوته آقایم کن، زود باش.
ببینم این سگ مال پسر باران نیست، همونی که بالای درخت زندگی میکنه.
آره به نظرم همونه، یه اسم عجیب و غریب هم داشت. اپتیم
او... میتونیم ازش بپرسیم که اونو دیده یا نه؟
آید همین داره برا باشه.
من اینجام.
سلام هربا.
سلام.
سلام، روزتون بخیر. مشکلی پیش اومده؟
جوانی خلنگ راهزن این طرف ها ندیدی؟
منظورتون همون مرد قد کوتاهیه که چند لحظه پیش داشت میدوی؟ اگه منظورتون اونه که از طرف رودخونه رفت.
قد کوتاه؟ چنان جسه‌ای داره که آدم وحشت می‌کنه.
شاید هم درشته کل بود، در هر حال از این بالا همه چیز کوچیک دیده میشه.
خیلی متشکرم ارباب، ممنون.
ممنون.
پس اونی که بهش امان دادم جوانی خلنگ.
رفتم.
آره؟ شما همون جوانی خلنگ راهزنی؟
منو از کجا میشناسید؟
همینطوری، خیلی چیزا دربارتون میگن.
شما هم همون پسری هستید که میگن هیچ وقت از درخت پایین نمیاد؟ نه.
شما از کجا میدونی؟
منم همینطوری، خیلی چیزا دربارتون میگن. چه کتابی میخونید؟
ژیل بلاس.
خوبه؟
بد نیست، 20 صفحش مونده تا تموم شه.
میخواستم خواهش کنم که اگه تمومش کردی بریش منم بخونمش. میدونی من همه روز یه گوشه مخفی میشم، نمیدونم چطوری خودم رو سرگرم کنم. یه بار به یه کالسکه زدم که چیز زیادی توش نبود، اما یه کتاب بود که برداشتم و بردمش تو مخفیگاه. حاضر بودم همه چیزایی رو که دزدیده بودم بدم، کتابو برای خودم بگردم. شب که شد فانوس رو روشن کردم و رفتم سراغ کتاب، اما حتی نتونستم یک کلمه‌شو بفهمم، همش لاتین بود.
لاتین خیلی سخته، اینی که من دارم میخونم به زبان فرانسه است.
من زبان فرانسه رو خوب بلدم، همینطور زبان توسکانی و کاستیلی رو، حتی یک کمی هم کاتالان بلدم.
خیلی خوب، پس اگه دوست دارین کتابو بخونی یه چند دقیقه باید صبر کنی تا تمومش کنم.
باشه، من منتظر میمونم. راستی از اینکه جونمو نجات دادی متشکرم. ولی دلم میخواد بدونم چرا این کارو کردی؟
همینجوری از سر کنجکاوی.
در هر صورت ممنونم، سعی میکنم جبران کنم. فکر میکنه با یه زن نازنازی طرفی؟ من از خوندن این خزبلات حالم به هم میخوره.
مقصر من نیستم، تنها کتابی بود که دستم بود و میتونستم بهت امانتش بدم. میدونه چیه جوانی؟ سرعت تو خوندن کتاب بیش از حد زیاده.
برای اینکه بیشتر ساعت روز کاری جز خوندن کتاب ندارم.
البته فکر میکنم کم کم همه کارهای دیگه‌ت هم کنار گذاشتی که فقط نشستی داری کتاب میخونی. این از یه لحاظ خوبه، اما از یه لحاظ دیگه منو حسابی تو دردسر انداخته.
این بعدی که بعد از مدت‌ها به آرزوم رسیدم و میتونم مطالعه کنم. میدونی چه جوون؟ من عاشق خوندن کتابای ماجراجویانه هستم. مثلا کتابای ریچاردسون رو می‌پسندم.
اما یه مجموعه 10 جلدی اونو 2 روزه تموم کردی. 10 جلد کتاب حداقل 1 هفته تمام وقت منو میگیره، اما تو 2 روزه تمومش کردی.
باور کن دست خودم نیست، من تشنه کتاب خوندنم، کاری که تو جوانی هیچ وقت فرصتش نداشتم.
ببینم ماجراهای تلماک رو میخونی؟
اون یه مش عراجیفه، اگه یه بار دیگه همچین کتابی بهم بدی درخت زیر پاتو اره میکنم.
گیج شدم، از سلیقه سر در نمیارم. یه موقع از خوندن کتابی که من از خوندنش لذت بردم کیف میکنی، اما یه بار دیگه اینقدر به هم میریزی که تهدیدم میکنی.
کتابی چه داری میخونی چیه؟
این زندگی پلوتارک، گمون نکنم اونو بپسند.
به هر حال از هیچی بهتره، میبرمش.
اما من خودم کتاب نخونده ای ندارم.
فردا هست برای پسش میارم. بیا اینا بچیر.
یه خرگوش؟
آره، چیز دیگه گیرم نایمت واسه شکار. گوشش بدک نیست.
خیلی خوب، ممنون. این صدای سوت بیاجوس، حتما واسه هم کتاب آورده.
خیلی خوب، تا نایمده و برم. خداحافظ.
کجای کازیما؟
اینجام. با دست پر اومدی یا نه؟
مجبور شدم با چرت دستیم کتابا رو بیارم، خیلی سنگینه. آخه مگه تو چند تا کتاب در روز میخونی که اینقدر کتاب میخوای؟ بام برایم که سر جلد کتابا میاری به زودی پدر صداش در میاد. جلد کتابا همه پر از لکه‌های خزه و آبدهنه، هر از اوناست کوزیما.
با شنیدن بخش 4 از این نمایش همراه میشیم با 2 منتقد ادبیات و تئاتر، آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک. عنوان و محور اصلی گفتگوی امشب ما رمان سیاسی خواهد بود.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام حقیقت و با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
بسیار خوب، اونطور که خودتون فرمودید البته بحث امشب ما هول و هوش رمان سیاسی هست. آیا این رمان یک رمان سیاسی هست؟
خانخا ایتالو کالوینو یک آدمی هست که درگیر با سیاست هست و تجربه زیست او تجربه سیاسی هست و این تجربیات یا این عملگرایی او باعث شده که رمان‌های او هم متأثر از فضاهای سیاسی باشد. او از سال 40 تا 43 عضو اجباری فاشیست ها هست، دوره ای که موسولینی رئیس جمهور ایتالیا هست و رئیس جمهور فاشیستی هست که دوران سخت و بغرنجی رو بر ایتالیا تحمیل میکنه. او بعدها از فاشیست ها دلکنده میشود و به سمت پارتیزان ها میرود، پارتیزان هایی که به گونه ای با فاشیست ها مخالفت دارن و از سال 44 درگیر با حزب کمونیست میشه و تا سال 57 که همین رمان بارون درخت‌نشین رو مینویسه و به گونه‌ای نشون میده که یک جورایی از کمونیست داره کنده میشه و وارد یک فاز تازه‌ای از تفکر یا فعل بیکنش سیاسی میشه. اصلا نوشته شدن خود بارون درخت‌نشین هم میتونه یک مانیفست باشه، مانیفستی که درش قهرمانش کوزیمو به دنبال یک جامعه آرمانی هست. این جامعه بله. آرمانی خانخا یک بود یا یکی از لایه‌های اصلیش میتونه سیاست باشه و او داره وضعی همانند کمون نخستین رو که هنوز قوانینی در اون به وجود نیامده و یک جامعه بدون طبقه هست رو ترسیم میکنه. خاناخا رسیدن به اون درختستان میتونه یک ایدئال باشه، یک ایدئالی که هم استقلال این آدم رو نشون میده و هم خود این وضعیت دستمایه میشه برای طرح پرسش‌های بنیادین فلسفی کوزیمو و به گونه بهتر پرسش‌های ایتالو کالوینو نسبت به جهان معاصری که خاناخا درش اتفاقات ناگوار داره میفته. خود کوزیمو در یک جایی در رمان، البته نه در این نمایش رادیویی، یک برخوردی با ناپلئون بناپارت داره و بناپارت به او قبطه میخوره، میگه اگر من بناپارت نبودم دوست داشتم کوزیمو باشم. و در اون برخورد قبل از اینکه وارد دیالوگ بشن، از لابلای شاخ و برگ نور خورشید مانع از دیده شدن کوزیمو میشه و از کوزیمو خواهش میکنه که در یک جای قرار بگیری که سایش روی چشمهای بناپارت بیفته. این در سایه قرار گرفتن کوزیمو رو تبدیل به یک خورشید میکنه، تبدیل به یک حقیقت میکنه، تبدیل به یک اقتدار میکنه و این یک تناقض داره از برخورد اسکندر با یک فیلسوف در زمانه یونان باستان یا روم باستان یا زمانه مال 2000 چند سال پیش، که در اونجا هم وقتی که اسکندر این فیلسوف رو در داخل یک خمره میبینه و محل زندگی این خمره هست، دقایقی که مقابل او قرار میگیره تحت تأثیر این فیلسوف قرار میگیره و از او میخواد که یک چیزی ازش طلب بکنه و فیلسوف به اسکندر میگه برو کنار، بگذار خورشید به من بتابه. اینجا فیلسوف اسکندر رو پس میزنه و خورشید واقعی رو طلب میکنه، یعنی هیچ نیازی به این صاحب قدرت نداره و این مفهومی متفاوت با کارکرد شخصیت کوزیمو در رمان بارون درخت‌نشین داره، به خاطر اینکه کوزیمو از اقتدار ویژه‌ای برخوردار میشه و نوع تفکر یا نوع رویدادهایی که در پیش گرفته به گونه‌ای بیانگر این نکته هست که او با تفکرات تازه تر داره جهان پیرامونش رو میبینه و در این حال به شکل عملگرایانه هم حتی بر ناپلئون بناپارت میتونه اقتدار خودش رو اثبات بکنه.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظات کوتاهی مکس داشته باشیم، برمیگردیم. خب خانم لک، همطور که میدونید محور گفتگوی امشب ما رمان سیاسی هست. اگر نکته‌ای در این باب دارید مایلیم که بشنویم.
جناب آقای آشفته تقریبا کامل در رابطه با موضوع امشب صحبت کردن، اما در راستای صحبت‌های ایشون اگر بخوام حرفی بزنم باز در تطبیق با صحبت‌های شب‌های پیشین هست، اون هم از اینکه آقای کالوینو در مسیری که و اون زمانهی که درش حضور داره و باهاش مواجه هست، از اون وضعیت فاشیستی ایتالیا و خود او به عنوان کسی که دغدغه سیاسی داره و به یه شکلی در مسیر فعالیت‌های حزبی و سیاسیش احزاب مختلف رو به یه شکلی شاید حتی آگاهانه در دل آنها حضور میابه و بعضن پس هم میزنه، یعنی از حضورش در شوروی، حضورش در حزب کمونیستی و مارکسیستی و پس زدن این احزاب و حضورش در بین این آدم ها، به اضافه این که خب به هر حال توی وضعیت اجتماعی بسیار بسیار سهمگینی حضور داره، از وضعیت ضد انسانی بسیار سهمگینی داره تجربه میکنه و رنج میبره و در رمان بارون درخت‌نشین هم اثرات این تجربه های نویسنده رو میبینیم. شخصیت اصلی خود رمان یعنی کوزیمو که شروع میکنه به نفی وضعیت اجتماعی خانواده خودش و اولین مقابله او و مواجهه او با پدر خودش هست. اون رو نفی و قائل به هیچ وضعیت و قاعده و قانونی نیست. نمیشه تعریف کرد که اون آنارشیست، نه آنارشیست نمیتونه باشه کوزیما. او میخواد که وضعیت آزادانه تری رو تجربه کنه و این رو اشاعه بده. خب روی درخت رفتنش هم میتواند اون حد اعلای تفکر او برای رسیدن به لحظه تأسیس، به لحظه نخستین بشری، یعنی آن زمان که هیچ تفکری، هیچ اندیشه خاصی برای بشر و اون اتفاقی که میخواد از غار افلاطونی خودش بیرون بیاد و این تاریکی‌ها و این لایه‌ها رو کنار بزنه و بتوانه به یک اندیشه اعلا برسه، به یک آگاهی برتر برسه.
درست.
اما خود کوزیمو ترجیحش این هست که با طبیعت همزادپنداری کنه و این آگاهی برتر رو در همزادپنداری با او، با کتابهایی که میخواند و در نهایت مسیری که طی میکنه، اون اتفاق بسیار غم‌انگیز و مرگ او و هیچ وقت به زمین نرسیدن او، و به یه شکلی این استعاره‌ای هست از جنبش او، از کنش او نسبت به وضعیت اجتماعی او که در تطبیق با ذهنیت و اندیشه و تجربه زیسته خود ایتالو کالوینو و دغدغه و رنجیه که از وضعیت بشری، از ناآگاهی بشری، از و شاید از جهالت مردم زمانه خودش میتازه و میخواهد بگوید که اینجا حتی کوزیمو به خانواده خودش میتازه که به یه شکلی میتوانست در بستر آن خانواده تعریف دیگه‌ای از وضعیت خودش داشته باشه، اما در نهایت او انتخاب بالاتری داره، انتخاب برتری داره و با توجه به اینکه از ابتدا انگار ماهیت او و خمیرمایه او در تطبیق و در یک نسبت تقریبا نسبی با طبیعت هست، اون رو به طبیعت برمیگردونه و در نهایت به همان طبیعت حضورش رو در دنیا به یه شکلی ختم میکنه.
بسیار عالی. آیا شفته اینجا یک سوالی برای من پیش میاد. همونطور که میدونید داستان همونقدر که تاریخی هست، همونقدر افسانه هست و همونقدر اساطیری هست و و و و آیا حالا که شما اشاره میکنید این یک اثر سیاسی هم هست، فکر نمیکنید که رمان با زبان طنز به وجه سیاسی رمان پرداخته؟
100% همین هست. یکی از عوامل برجسته شدن این اثر هم زبان طنز هست، طنزی که به شیرینی داره همه مسائل رو مطرح میکنه و در این حال تلخی ها و اون گزندگی های خودش رو هم در بر میگیره. یکی از عواملی که باعث میشه ما هی توجه ویژه داشته باشیم به لحظه به لحظه این رمان همین زبان طنز هست، این زبانی که من فکر میکنم در دیگر آثار آقای کالوینو هم حضور داره و قلم او رو بسیار برجسته میکنه. و چه بسا خود این شرایط سیاسی هم شرایط غیر قابل تحملی باشه.
بله.
درک فاشیست ها و درک نازیسم و درک جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و در این حال مسائلی که مرتبط با چند صد سال قبل هست و زمینه های چنین تلخی هایی فراهم شده، اما آقای کالوینو با طنز تمام این شرایط تغ رو به مخاطبش داره میقبولونه و خود این طنز باعث متفاوت تر شدن رمان میشه و چه بسا خود همین طنز هم باعث شاهکار بودن اثر باشه، چون خیلی ها به این مسائل پرداختن اما آثارشون در یک دوره خونده شده یا نشده و به مرور به فراموشی سپرده شده، ولی خود این رمان هنوز هم یکی از رمان‌های برجسته هست. این هنوز که میگم شاید هزارها سال دیگر هم اگر بشر ماندگار باشه جزء یکی از آثاری هست که همواره خوانده میشه و همواره معناپذیر هست، چون خیلی عمیق و خیلی ریشه‌دار به مشکل بشر روی زمین داره میپردازه.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. انشالله در شبهای باقی مانده از پخش این اثر باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود.
امید اون داریم تا در شب‌های پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید تا سویه های دیگری از ابعاد و زوایای این اثر رو بر شما آشکار کنیم. با ما در ارتباط بمانید. شماره پیامکی برنامه 301075 است. ایام بکام